موضوع امروز در مورد برداشت و شکرگزاری هست. میگه الان در دوره برداشت و شکرگزاری هستیم. میگه این نه اینکه در همه جا این جشن برگزار بشه، فقط در جاهایی که کلیساها مسیحی ها این جشن رو میگیرن. و در این مورد میخوام دو چیز رو باز بکنم. اون چیزی که در زندگی روزمره ما امروزه کاملا روش خط کشیده شده، اما این قسمتی از این جشن برداشت و شکرگزاری هست. کتاب سوم موسی فصل 23. آیه 1. خداوند مقررات ایاد مقدس رو توسط موسی به قوم اسرائیل داد و فرمود برای برگزاری این ایاد تمام قوم باید برای عبادت من جمع شوند. بیشتر از هزاران عید وجود داره در سر تا سر این دنیا. هر فرهنگ، هر دین، هر قوم، هر کدوم از اینها یه دلیلی واسه خودشون دارن برای اینکه جشنشون رو برگزار کنن. در کنار همه این هزاران عیدی که وجود داره، هفت تا عید وجود داره که خداوند خودش این عیدها رو برای ما گذاشت و عیدهای مقدس نام برده میشه. میگیدیم که دونه دونه این عیدها رو براتون بازگو کنم، برای که فقط یکی از اونها رو میخوام براتون بگم. اما یه چیز قبلش میخوام براتون بازگو کنم. اولین عیدی که خداوند برای ما بازگو کرده روز سبت هست و این روز هر هفته برگزار میشه، تکرار میشه. ما در یه منطقه زندگی میکنیم که تقریبا کاملا برخلاف آسیا، اینجا طور دیگه اینو جدی میگیرن که این هم ریشه هایی از یهودیت رو در خودش داره و این کاملا طبیعی هست که یک روز به عنوان روز استراحت رو که دقیقا روز سبت نامیده میشه اون رو جشن میگیرم. وقتی این رشد فعلی رو میتونیم ببینیم، وقتی میبینیم که کاملا جامعه به سمت دیگه رشد کرده که این ریشه ها رو مکمل به فراموشی سپردن. حتی دوره‌ای بوده که این سنت ها رو تلاشون رو کردن که مکمل از بین ببرن. اولین بار در انقلاب فرانسوی ها، بعدش در دوره کمونیست ها تلاش خودشون رو کردن تا بتونن این هفت روز هفته رو از بین ببرن و در برخلاف اون ده روز هفته درست کنن. کاملا ساده به یه روش دیگه حساب کنن و این سنت مسیحی رو از بین ببرن. خداوند خودش این ایام رو برای ما انسان ها خلق کرده و این رو میتونیم در این کاپیتال بخونیم که اینها روزهای مقدس هست و این رو برای قوم خودش عطا کرده و از اونها میخواد که این عیدها رو مقدس بشمارن. آخرین قسمت از این هفت عید، عید شکرگزاری هست. تا امروز یهودی ها این عید رو جشن میگیرن، این عید رو جشن میگیرن و یکی از نشانه هایی که این کار انجام میدن این هست که خونه های چوبی از شاخه های درخت میسازن و هفت روز در اون خونه ها زندگی میکنن. میگه هدف از این که هفت روز در اونجا این کار انجام بدن چی هست؟ چرا آدم هفت روز از خونه، از چادر، از همه چیز بزنه بیاد توی همچین خونه چوبی که از شاخه‌های درخت درست شده بگذرونه؟
Das wirklich, weil in der Wüste gab es ja auch keinen Raub.
Aber dieses einfache Leben, symbolisch vielleicht.
Ich denke, dass das die die Menschen einfach sehen, was in. میگه چی کسی این کار رو یه دفعه میاد یه همچین چیزی توی کلش بیاد و این کار انجام بشه. میگه هر بچه ای برای خودش یه خونه درست میکنه برای بازی کردن. وقتی خداوند برای قوم خودش این قانون رو گذاشته که هفت روز در یه همچین شرایط خیلی ساده زندگی کنم. پس من فکر میکنم که این برای این هست که ما بتونیم مثل یه بچه خیلی پاک و ساده هفت روز رو بگذرونیم. میگه من به این دلیل این رو میتونم تایید کنم که اینطور هست. چون برخلاف این مسیح یه مثالی رو زد در مورد یکی از کشاورزای پولدار که در آخر زمان برداشت، زمانی که برداشت خیلی بزرگی داشت از محصولاتی که داشت و هیچ مکانی برای شکرگزاری نداشت، بلکه نگران این بود که امروز چی میشه، فردا چی میشه، چه کار باید انجام بدم. من نمیتونم این محصولی که برداشت کردم یه جایی بذارمش که از دست نره. اون تمام شب رو باید فکر میکرد، حتی نمیتونست بخوابه به خاطر این مشکلی که داشت. بعدش این ایده توی سرش اومد و با خودش فکر کرد خب خیلی بهتر هست که این انبارهای قدیمی رو از بین ببرم و انبارهای بزرگتری درست کنم تا همه این محصولاتی که از زمینهای خود برداشت کردم داخل اون جا بشه. میگه بچه آیا یه همچین فکر نمی‌کنم؟ میگه رو دقیقاً به خاطر دارم، زمانی که بچه بودم با برادرم توی جنگلا واسه خودمون خونه چوبی درست کردم. چقدر ما زحمت کشیدیم تا بتونیم اون خونه رو درست کنیم. چقدر هر روز بعد از ظهر تونتون کارامون رو انجام میدادیم، میرفتیم اونجا تا بتونیم یه چیزی بهش اضافه کنیم. بعدش خیلی چیزای دیگه مهمتر بود و اینو به فراموشی نسپردیم. اما با وجود این باز هم به خاطر اون دوره، به خاطر اون زمان، به خاطر اون مکانی که داشتیم بازی کنیم شکوه‌زار بودیم. اون مرد کشاورز پولدار وقت برای شکرگزاری نداشت. درآمد روزانه‌اش و تجارت روزانه‌ای که داشت اونقدر وقتش رو پر کرده بود که در آخر برای اون چیزی باقی نموند. قضاوت خداوند برای این مرد، مسیح در مورد این مرد گفت که اگر در اون شب نفس تو گرفته بشه، پس با این هم دارایی که داری چه خواهی کرد؟ ما چند جلوتر شنیدیم که زمانی که قوم اسرائیل به اون سرزمین اومد، همه این نعمت‌های خداوند رو در اونجا به عنوان هدیه از خداوند دریافت کردن. آیا اونا شکرگزار بودن بابت این؟ میگه اگه اینو بخوایم بگیم آره و یا نه، اونها برای مدت طولانی شکرگزار نبودن. پلان خداوند برای این مردم چیز دیگه ای بود. پلان خداوند برای اونها این بود که بعد از این همه بدبختی، بعد از این همه سالهای درد و رنج، یک بار شادی کنن، شکرگزار باشن و در کنار خداوند زندگیشون ادامه بدن. ما اینو درست شنیدیم و قاینات گفتن که در آخر DDR دقیقا همینطور. قبلش تقریبا 40 سال میگه ما از لحاظ اقتصادی هیچ چیزی در دست نداشتیم. بعد این 40 سال اونقدر برای ما واریز شد، اونقدر به ما دادن که نمیدونستیم باید چی کار کنیم. اما الان تو این دوره که زندگی میکنیم کسانی هستن که به خاطر زندگی کردن، به خاطر روزگارشون شکرگزار نیستن و آرزو دارن که یک روزی دوباره اون دوره DDR برگردن. این نشون میده به ما انسان ها که از دوره اسرائیل، دوره زمان قوم اسرائیل تا الان هیچ تغییر بزرگی برای مردم نیومده. من فکر میکنم برای اکثر پناهنده ها هم دقیقا یه همچین شرایطی هست که در چه شرایط سختی یه دفعه اونا بیرون میان با یه امید خیلی بزرگتر و شادی که در ابتدای کار اونها با خودشون دارن، اما مدت نمیگذره که اکثر اونها دوباره نارضایتی خودشون رو نشون میدن به خاطر زمانی که هست. از این خوششون نمیاد، از این خوششون نمیاد، شاید این باید یه طور دیگه میبود، شاید این باید یه طور دیگه میبود. و شکرگزار بودن در مقابل خداوند دقیقا مثل قوم اسرائیل که اون زمان هیچ وقت رضایت نداشتن به خاطر نعمتهایی که خداوند بهشون داد. در کنار بازگو کردن این عید، خداوند یه قانون خاصی رو برای ما بازگو کرده. خاص بودن عید، خاص بودن عید شکرگزاری در مقابل بقیه عیدها، این عید شکرگزاری یه قانون خاص دیگه ای دارد که توسط این قانون خاص، این عید از بقیه عیدها باز هم درجه خاصی پیدا می‌کند. کاپیتال 23 آیه 22: وقتی که محصولات خود را درو می‌کنید، گوشه‌های مزرعه خود را تمام درو نکنید و گوشه‌های بر زمین افتاده را جمع نکنید. آنها را برای فقرا و غریبانی که در میان شما ساکنند بگذارید. من خداوند خدای شما این دستورات را به شما می‌دهم. میگم می‌خوام امروز این عید رو استفاده کنم و این قوانین رو برای شما بازگو کنم. میگه این که انسان‌ها تلاش می‌کنن قوانین خداوند رو زیر پا بذارن، میگه تا امروز همینطور ادامه داشته و انجام شد. نه تنها تلاش برای این بوده که روز سبت رو از بین ببرن، بلکه این رو بارها ما میتونیم ببینیم که توسط خواسته هایی که داشتن تلاششون این بوده که عیدهای مسیحی رو از بین ببرن. میگه این آیاتی که در عید محصولات و برداشت هست، میگه اکثر کسایی که در شرق آلمان بزرگ شدن خوب میشناسن. اکثر شرقی ها این ضرب المثل قدیمی رو داشتن بین خودشون که ما بدون خدا هم، بدون خدا و بدون خورشید هم میتونیم محصولات خودمون رو بیاریم تقدیم کنیم. اکثر انسان ها به خاطر یه همچین ضرب المثل احمقانه هم افتخار میکردن. این تنها در دوره کمونیست ها نبوده، بلکه حتی امروز هم این وجود داره. وقتی من به 20 سال اخیر نگاه میکنم، این عید رو تجلیل نمی کنم، اما هر روز ها، هر روز تا این مراسم رو به شیوه خودش تجلیل می کنم. میگه سوال این هست که آیا واقعا بدون شکرگزاری این مراسم تجلیل بشه آیا بهتر هست؟ وقتی به این سال گذشته نگاه کنیم با این هوایی که داشتیم، در حقیقت میتونیم شکایت کنیم پیش خدا. یه همچین فاجعه خیلی بزرگ، یه همچین فشار بزرگی برای کشاورزای بیچاره، اونقدر برداشت اینها کم بود. بعدش از خودم میپرسم چطور این امکان داره که هر سال در آلمان، از خودم سوال میکنم که چطور این امکان داره که سالانه 1.8 میلیون مواد غذایی و نون رو دور میگیزن. میگه اگر این رو حساب کنیم برای هر شهروندی که در اینجا زندگی میکنه توی آلمان، سالانه 100 کیلو نون رو دور میگیزن. پس به خاطر این باید ناله کنن، شکایت کنن که خب ما امسال برداشت خوبی نداشتیم، محصول خوبی نداشتیم. آیا کسی اینو ملاحظه کرده که در این سال گذشته از همه میوه‌ها ما واقعا محصول خوبی داشتیم؟ که از اون زمانی که انسان‌ها شاید اینو به خاطر داشته باشن، توی آلمان امسال بالاترین برداشت رو داشتن. میگه ما توی یکی از خونه ها توی حیاتش یه میوه‌ای داریم، شفتالوهای درخت شفتالو داریم که میگید کاملا تو امسال واقعا شفتالوهای خیلی بزرگی رو داشت. امسال واقعا شفتالوهاش بزرگتر داشت و شیرین تر از شفتالوهایی که ما از بازار میخریم. یکی از اثراتی که این خشکی سال گذشته برای ما گذاشت میگه آیا به خاطر داری درختای گیلاسی که توی تابستون مورد استفاده قرار دادی و یا سینها و یا انگورایی که داشتی؟ اما میگه هیچ کسی اینو نمیشنوه که یک نفر صداش در بیاد بگه واقعا خدا رو شکر که این همه میوه داشتیم امسال. با یه همچین پشت‌زمینه‌ای ما حداقل بتونیم برای فقرا و برای کسایی که مهاجر هستن بتونیم از اون چیزی که برداشت کردیم بذاریم کنار. این دقیقا چیزی هست که قوم ما، شهروندای ما روی پرچمشون بنویسن و استفاده قرار بدن. همیشه شکایت از این دارن که این میلیاردها پولی که برای پناهنده ها مورد استفاده قرار میگیره. طبیعی هست که میلیاردها پول چیزی هست که شاید حتی یکی از ما نتونیم مورد استفاده قرار بدیمش. اما اگر اینو حساب کنیم یه بار روی همه درآمدها و حساب کتابایی که توی آلمان هست، این میتونه دقیقا یه گوشه از اون قسمتی که خداوند منظورش هست وقتی درو میکنید، وقتی برداشتتون و محصولتون رو از زمین برمیدارید، گوشه از اون برداشتتون رو بذارید برای فقرا، برای اون کسایی که ندارن. این اولین قانون ما باید باشه. شکرگزار بودن زمانی درست هست که ما بتونیم واقعا با بقیه تقسیم کنیم و در مقابل خداوند ما گناهکار هستیم. نقطه دوم، در عهد جدید نامه دوم تیموتائوس در کاپیتال 4 می‌خونید.
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens sie mit einem Brenneisen gehindert sind. Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit einer Sagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein. Aufgezogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, 1 bis 6.
کاپیتال 4 از آیه 1 تا 6 کتاب نامه اول تیموتائوس، کاپیتال 4 از آیه 1 تا 6. اما روح القدس صریحا می‌فرماید که در زمان‌های آخر برخی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده به دنبال معلمین خواهند رفت که از شیطان الهام می‌گیرند. این معلم‌نامه‌ها با بی‌پروایی دروغ خواهند گفت و بعد آنها را تکرار خواهند کرد که دیگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد ساخت. به عنوان مثال خواهند گفت که ازدواج کردن و گوش خوردن کار اشتباهی است، در حالی که می‌دانیم خدا این چیزها را عنایت فرموده تا ایماندارانی که به روی حقیقتاً باشگذاری از آنها بهره‌مند شوند. هرچی که خدا آفریده خوب است و باید با شادی از آنها استفاده کنیم. البته باید برای آنها از خدا شکرگزاری نموده و خلأ برکت کرد، زیرا خوراک با دعا و کلام خدا پاک می شود. اگر این امور را برای دیگران تعلیم دهی، خادمی شایسته برای عیسی مسیح خواهی بود که از ایمان و تعلیم صحیح بهره گرفته است، تعلیمی که آن را پیروی کرده اید. این کلام از پاولوس در مورد دوره بعد هست. میگه قدیما چطور بوده؟ برمیگردیم به کتاب کارهای رسولان 2، کاپیتال 2 آیه 42 تا das Motto auch haben. و در تعلیمی که رسولان میدادن و در آیین شام خدا و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت میکردن. در ضمن در اثر معجزات بزرگی که توسط رسولان به عمل میآمد در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجاد شده بود. به این ترتیب تمام ایمانداران با هم بودند و هر چه داشتن با هم قسمت میکردن. ایشان دارایی خود را نیز میفروختن و بین فقرا تقسیم مینمودن و هر روز مرتب در خانه خدا با هم عبادت میکردن. در خانه ها برای شام خداوند جمع میشدن و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتن با هم میخوردن. خدا را سپاس میگفتن. اهالی شهر نیز به ایشان احترام میگذاشتن و خدا هر روز عده‌ای را نجات میداد و به جمع ایشان میافزود. میگه این دوره قدیما بوده، گذشته بوده. میگه خیلی ساده و خیلی بچگانه، همونطوری که چند از جلوتر توضیح دادم. شوگزار باشن، با هم دیگه تقسیم کنن و لذت ببرن از اینکه در کنار هم هستن. با هم در کنار هم پیش خداوند زندگی کنن. و اون خودش برکت خودش رو عطا میکنه، معجزات و نشانه های خداوند اتفاق میفته و انسان هایی که در دور و بر هستن میتونن تحمل کنن. میگه منظور از این که چند سال بعد، این پس که واقعا چند سال بعد که این سادگی ها دیگه گذشت، منظور از این رسولان که بازو کرده، منظورش این دوره بعدی هست و تا امروز این دوره بعدی بهتر نشد. میگه میخوام دو چیز رو براتون بیشتر بازگو کنم که بیشتر توجه داشته باشید.
Glauben abfallen werfen, in dem, das heißt dadurch, dass sie achten auf die trügerische Geister und Lehren von...
Wie geht der Kapitel 4? نامه اول تیموتئوس آیه 3 میخونیم. با عنوان مثال خواهم گفت که ازدواج کردن و گوش خوردن کار اشتباهی، در حالی که میدانیم خدا همه چیزها را برای عنایت بر ما عنایت فرموده و ایمان داریم که قیبه حقیقتا با شکرگزاری از آنها بهرهمند شویم. میگه وقتی که اینو میخونیم و در آیات بعدی بازگو شده که این گفته میشه، میبینیم که هنوز هم این مشکلات وجود داره. همه اینهایی که اون زمان گفته شده الان هم هست. ما برای خودم قانون میذاریم که خیلی چیزها رو نباید بخوریم. تا امروز ادامه دارم این ایدهی که خیلی از چیزها پاک نیست، ما نباید بخوریم. میلیون ها انسان گوشت خوک رو نمیخورن. میلیون ها انسان گوشت گاو رو نمیخورن. میلیون ها انسان اصلا گوشت نمیخورن. و هر کدوم از اینها این ایده رو برای خودشون باور دارن که ایده ما خیلی مهمتر و درست‌تر هست. و امروزه چیزهای دیگه رو هم بهشون اضافه کردن که چه گیاهایی رو نباید بخوریم حرام. خیلی از هزاران هزار نفر آرد گندم رو نمیخورن. کسی که این روش اشتباه رو برای خودش گرفته، اینو میتونه یه روزی متوجه بشه که این پایانی نداره. هر روز یه چیز تازه بهش اضافه میشه که اینو نباید استفاده کرد و یا برخلاف اون چیزهایی رو میگن که حتما باید خورده بشه. میگه هستن کسایی که برای سلامتی روش ها و ایده های خودشون رو دارن و به مردم یاد میدن که چطور سلامتیتون رو نگه دارید. اونها نظرشون این هست که بهتر از همین هست که ما همه چیز رو از سر زمین بکنیم و بخوریم، این سالم‌تر هست. و بعضی دیگه این ایده رو دارن که ما باید اون چیزی رو بخوریم که در موردش تبلیغات میشه. اینها خیلی بهتر از همه نوشابه و همبرگرهایی که تبلیغ میشه. میگه یکیش بدتر از یکی دیگه هست.
Bei beide Richtungen draußen lassen diesen ganz einfachen Weg.
چون هر دوی اینها این چیزهای خیلی ساده در مورد شکرگزار بودن در مقابل خداوند رو کاملا خارج گذاشتن و مقدس بودن رو. چون هر خوردنی، هر غذا مقدس شمرده میشه. توسط کلام خداوند، توسط کلام خداوند و توسط دعایی که ما میکنیم. باز هم این قسمت دیگری از کلام مسیح رو به خاطر ما میاد. انسان ها فقط زندگی نمی کنن توسط نون، بلکه توسط اون کلامی که از زبانشون خارج میشه زندگی می کنن.
Praktisch kann das so aussehen, wie es der Apostel Paulus hier so beschreibt.
اولا این زندگی مقدس میتونه طوری معلوم بشه.
Wenn er sagt, ich habe gelernt, beides anzunehmen. Sowohl Mangel zu haben, als auch Überfluss zu leben.
این مثالی هست که پاولوس خودش برای مردم باز این یعنی چی؟ یه زندگی مقدسی رو داشته باشه. اون پاسخ داشت، من یاد گرفتم که اگر چیزی هم نداشتم هم بتونم تحمل کنم، حتی زمانی که خیلی زیاد داشتم. آدمای کمی وجود نداره که وقتی غذا نخوردن حال و حوصله صحبت کردن با کسی نداشته باشه. برای یک بچه میگه طبیعی هست. میگه توی منطقه ما که همیشه برداشت زیادی بوده که میگه میتونیم لذت ببریم از همه آنها، که کم از کم نصف روز و یا همه روز رو بتونیم تحمل کنیم بدون غذا خوردن، بدون اینکه ما حال حوصله‌مون رو دست بدیم. هستن کسایی که روزشون رو نمیتونن آغاز کنن تا زمانی که یه کتری پر از کافی رو بخورن. میگه آدم میتونه لذت ببره از خوردن اون، اما نیازی نیست که ما خودمون رو عادت بدیم اعتیاد پیدا کنیم به اون کافی که میخوریم. این طرف دیگه این هست که ما باید متوجه باشیم. اول اون چیزی که خداوند به ما عطا کرده، این باید ما رو به سمتی هدایت کنه که آمادگی اینو داشته باشیم با بقیه قسمت کنیم. قسمت کردن به این معنی نیست که بذاریم هرچی بردم و دزدیدم همه رو بپذیریم و بگیم خب اشکال نداره قسمت کنیم. میگه قوانین قوم اسرائیل این بود که اون زمینی که داشتن زمان برداشت محصولشون لبه های زمین رو بر ندارن.
Und sie sollen das, was beim Ernten runterfällt, nicht extra
machen. و زمانی که محصولشون رو برداشت میکنن، اگر از روی اون محصول چیزی به زمین میفته، اونها رو جمع نکنن، بذارن که روی زمین بمونن. اما به اونها نگفته بودن بذارید دزدام و غارتگرا بیان همه رو جمع کنن ببرین، بعد هر چی که روی زمین موند شما جمع کنید ببرید و شکرگزار باشید بگید خدا اینو داده تمام. میگه اینو هرگز اشتباه نکنید، برعکس نگیرید. و دوم این که هر چیزی که خداوند به ما عطا کرده بپذیریم و شکرگزارش باشیم. کسی که اگر کسی در ژاپن بزرگ نشده باشه، برای اون شاید این سخت باشه که ماهی خام رو بخورید، اما اگر یه جایی شما رو دعوت کنند میگه اینو باید شکرگزار باشید و اون چیزی که براتون میارن سر میز بخورید. دقیقا مثل کالباست آلمانی که سر هر میزی هست و استفاده میشه. بدونیم اینو که کلام خداوند و دعایی که میکنیم برای سر و اون غذا میتونه پایه و اساس اون چیزی که میخوریم باشه. وقتی امروز سبت رو برای شکرگزاری جمع‌آوری می‌کنیم، می‌خوام این شانس رو بدم برای همه که اون شکرگزاری و اون قربانی که داره می‌تونم در اونجا
ببینم.
یک بار از اون چیزی که خداوند به ما عطا کرده با بقیه قسمت کنیم.